هم سلام و خوش آمدید. سر ساعت 11 و روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستیم. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه از عکس‌العمل کمپین دکتر عبدالله عبدالله نسبت به پیروزی رئیس جمهور کرزی میشنویم. جهان در مورد پیروزی چی میگوید؟ این موضوع را هم تحلیل میکنیم و گزارش های از منطقه را هم براتون داریم. اما حالا ستار فروغ برای ما و شما میگه که در افغانستان چه خبر هست؟
نخست سرخط چند خبر. قرار است حامد کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل در خصوص انتخاب دوبارش رئیس رئیس جمهور افغانستان سخنرانی نموده و به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه کند. عکس العمل های بین المللی و داخلی در خصوص انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان همچنان ادامه دارد. یک گروه 6 نفری اختطافچیان در ولایت هرات گرفتار گردیده است و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که دو انفجار قوی پاکستان را تکان داده و ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. تفصیل خبرها. انتظار می رود حامد کرزی امروز در یک نشست خبری حضور یابد و پیرامون انتخاب دوبارش رئیس رئیس جمهور افغانستان سخنرانی نموده و به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اواخر دیروز حامد کرزی را برای 5 سال آینده رئیس رئیس جمهور منتخب این کشور اعلام کرد. این تصمیم پس از آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتخاذ گردید که دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده حامد کرزی به روز یکشنبه گفت در دور دوم انتخابات شرکت نمی کند. گزارش های تایید نشده وجود دارد که آقای عبدالله هم امروز طی یک نشست خبری در کابل موقفش را پیرامون فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات بیان خواهد داشت. عکس العمل های بین المللی و داخلی در خصوص انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان همچنان ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که شماری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گوردن براون صدر اعظم بریتانیا، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل و رؤسای جمهور روسیه و ترکیه و پاکستان تا کنون در تماس‌های تلفنی و ارسال پیام‌ها به خاطر انتخاب مجدد رئیس جمهور کرزی به وی تبریکی گفته و از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز ابراز حمایت کردند. در این حال برخی از شخصیت‌های داخلی افغانستان از جمله صبغت الله مجددی رئیس مشوران و جرگه، پروفسور عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه افغانستان و همچنان پیر سید احمد گیلانی نیز به رئیس جمهور افغانستان پیام‌های تبریکی فرستادند. از برخی ولایات نیز خبر می‌رسد که بعضی از نهادهای مردمی با برگزاری اجتماعات نیز پیروزی حامد کرزی را تبریک گفتند. مقامات امنیتی ولایت هرات به تازگی از گرفتاری یک گروه 6 نفری اختطافچیان در این ولایت خبر دادند. جنرال عصمت الله علیزاده قماندان امنیتی ولایت هرات به خبرنگاران گفت با گرفتاری این گروه آدمربا، یک محصل جوان که از 15 روز به این طرف در قید آنان به سر می برد نیز رها گردیده است. آقای علیزاده افزود از نزد اختطافچیان تعداد از اسلحه نیز به دست آمده است. در یک خبر دیگر از ولایت بادغیس گفته شده یک گروه 7 نفری مخالفین به دولت پیوسته است. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست امنیتی ملی افغانستان به نشر رسیده گفته شده این افراد مخالفین به سرکردگی قماندان محمد نبی یک اندازه سلاح و مهمات خود را نیز تسلیم کرده و تعهد نمودند که پس از این در فعالیت‌های تخریبی سهم نمی‌گیرند. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل به اساس گزارش صرافی سحر از این قرار است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 15 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 80 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 586 افغانی. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
رادیو آزادی ادامه خبرها از رادیو آزادی. انفجار دو بمب پاکستان را تکان داد. روز دوشنبه حمله انتحاری نخست 35 تن را در مقابل یک بانک در نزدیکی مرکز اردوی پاکستان در راولپندی به هلاکت رسانید. هیچ گروه مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده نگرفته. البته شک فوری بر طالبان پاکستانی می رود. ساعت بعد از حمله انتحاری دیگر در یک پوسته تلاشی پلیس در حومه شهر لاهور به وقوع پیوست، حداقل 7 پلیس در این انفجار زخمی شدند که وضعیت دو تن آنها وخیم خوانده شده است. رئیس جمهور پاکستان و سایر مقامات ارشد این انفجارها را محکوم کرده و به ادامه عملیات علیه طالبان در وزیرستان جنوبی تعهد کردند. فشارهای بین المللی بر ایران افزایش می‌یابد که پیشنهاد به میانجیگری ملل متحد را بپذیرد و به نگرانی‌ها در ارتباط به برنامه هسته‌ای‌اش کاهش دهد. محمد البرادی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا هرچه زودتر به این پیشنهاد پاسخ دهد. در این توافق از تهران خواسته شده تا یورانیومش را برای غنی‌سازی و استفاده به حیث مواد سوخت هسته‌ای به خارج بفرستد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است ایران با یک مقطع اساسی روبرو می باشد و پذیرش این توافق نشانه خوب خواهد بود که ایران نمی خواهد منزوی باشد و خواهان همکاری است. سپاه پاسداران انقلاب ایران به مخالفان حکومت هشدار داده که پراهپیمایی های ضد آمریکایی را در جریان این هفته به تظاهرات جدید بدل نکنند. این نیرو در اعلامیه‌ای که از خبرگزاری رسمی ارنا نشر شده گفته که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که با استفاده از شعارهای نادرست از راهپیمایی‌های فردا چهارشنبه سوء استفاده کند. فردا مصادف است با سومین سالگرد محاصره سفارت آمریکا در تهران. سیومین سالگرد محاصره سفارت آمریکا در تهران. در سال 1979 میلادی محصلان تنرو وارد سفارت شده و 52 آمریکایی را به گروگان گرفته بودند. در این حال هواداران میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر میانه‌رو مخالف حکومت اعلام کردند که فردا راهپیمایی‌های را برگزار می‌کنند. پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفته که 10,000 زندانی را آزاد کند. این اقدام به مناسبت تجلیل از 15 سالگرد قانون اساسی این کشور گرفته شده. زنها، جوانها، مردهای بیش از 55 سال، افراد فوق‌العاده ناتوان و نظامی‌های سابق شامل این فرمان عفو می‌شوند. اما زندانی‌هایی که چندین جرم را مرتکب شدند شامل این فرمان عفو نمی‌شوند. انتظار می رود رادوان کراجیچ رهبر سابق سپاه بوسنی امروز برای بار اول به محاکمه جنایات جنگیش حاضر شود. کراجیچ از آغاز محاکمه‌اش در حق از یک هفته به این سو آن را تحریم کرده است. قاضی سرپرست محکمه آن گون کوان با کراجیچ مشوره داده تا پیش از صحبت در محکمه به خوبی فکر کند.
Should he maintain his position that he will not attend the trial, we may proceed in his absence and assign counsel.
وای میگوید اگر کراجیچ موقفش را حفظ کند که به محاکمه حاضر نمی شود، ما ممکن در غیاب او یک مشاور را موظف بسازیم که از او نمایندگی کند. ما به او مشوره می دهیم که با در نظر داشت این امر پیش از اظهارات زبانیش به روز سه‌شنبه محتاطانه فکر کند. کراجیچ با 11 مورد جرایم جنگی متهم شده که میان سالهای 1992 تا 1995 در بوسنیا اتفاق افتاده. یکی از این اتهام های این است که وای در قتل عام 8000 مرد و پسر مسلمان در سربرنیتسا دست داشت. اما کراجیچ همه این اتهامات را رد می کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تمجیدش از پیشنهاد اسرائیل برای محدود ساختن اعمار شهرک های یهودی نشین در منطقه فلسطینی را معتدل تر ساخته است. کلینتون دیروز گفت اسرائیل با پیشنهادش برای محدود ساختن اعمار شهرک های یهودی نشین اما عدم توقف آن در مسیر درست در حرکت است، ولی با گفته او این از انتظارات آمریکا پایان تر است. وزیر خارجه آمریکا گفت منظور از تمجید قبلیش از پیشنهاد اسرائیل تقویت دید مثبت در این زمینه بود است، اما این موجب انتقاد شدید وزرای کشورهای خلیج فارس شده، زیرا آنها این اظهارات وزیر خارجه آمریکا را با مفهوم نرمش در موقف آمریکا در قبال اعمار شهرک‌های یهودی نشین تعبیر کردند. اعمار شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی موجب عدم اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شده است. دو مقام ارشد ایالات متحده آمریکا در ظرف بیشتر از یک دهه برای اولین بار وارد میانمار شدند. قرار است کورت کمپل معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و معاونش اسکات مارسل در جریان سفر دو روزه‌شان با مقامات ارشد حکومت نظامی میانمار و آنگ سان سوچی نماد دموکراسی آن کشور که در توقیف به سر می‌برد ملاقات کنند. این سفر بخش از پالیسی جدید ایالات متحده می‌باشد که بر گفتگوهای مستقیم سطح بالا با میانمار متمرکز است. و وزارت صحت اوکراین گفته است که 67 نفر در اثر آنچه که شیوع انفلانزای خوک دانسته می شود جان دادند. وزیر صحت این کشور گفت تقریبا 255 هزار نفر به انفلانزا مبتلا شدند. او گفت که تقریبا 15 هزار نفر مبتلا به این بیماری بستری شده و وضعیت صحی 170 نفر وخیم است. در این حال صدراعظم اوکراین یولیا توماشینکو گفت که کشورهای خارجی کمک‌هایشان را آغاز کردند.
Сьогодні в 2 години ночі ми завезли велику партію безпосередньо з Швейцарії.
Ми گویید ساعت 2 صبح محموله بزرگی را دریافت کردیم. 300 هزار بسته تیمیفلو یا دوای ضد ویروس را از سوئیس حاصل کردیم. هر بسته آن بیش از 8 دلار تمام شده است. بسیاری از کسانی که با انفلانزا مبتلا شدند در ولایت‌های غربی اوکراین زندگی می‌کنند که در همسایگی پولند، سلواکی، هنگری و رومانیا قرار دارد.
باز هم خوش آمده. 11 و 11 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوین. به هر حال پیش از این که محتویات این برنامه را برتان بگویم، رئیس جمهور کرزی همین حالا در جریان سخنرانی در یک کنفرانس خبری در کابل است. مارشال محمد قاسم فهیم و کریم خلیلی هر دو معاونانش هم در جناح راست و چپش ایستادند. بخش از این کنفرانس خبری را که همین حالا از طریق تلویزیون ملی پخش میشه با هم بشنویم.
می توانند و آرزو داشته باشند در حکومت ما خواهند بود. حکومت ما آینه افغانستان خواهد بود، آینه ای که مردم افغانستان همه در او خود ببینند و آینه ای که در او مؤثریت کاری و پختگی کاری و خدمت به مردم با وضاحت دیده شد. پس به این روز اعلان میکنم که هیچ کسی در حکومت ما امیدوار است به خود دور نبینه، در نظام افغانستان خود دور نبینه و همگی ما شامل و سهیم نظام افغانستان و حکومت افغانستان هستیم و باشیم. رقابت ما در جریان انتخابات برای انتخابات بود، رقابت ما برای خدمت بهتر به مردم افغانستان بود و هر کدام ما کوشش کردیم به مردم افغانستان ثابت کنیم که ما خدمتگار بهتر خواهیم بود. حالا امیدوار هستم که در حکومت افغانستان و در اونایی که در اپوزیسیون قانونی قرار میگیرند، اگر کسی قرار میگیره، این رقابت به خیر افغانستان باشه و به سعادت مردم افغانستان باشه. افغانستان لکتل بخپل ملی وحدت ویاری او افغانستان یوازی او یوازی دا افغانانو دگری همکاری دلاری حق ترقیت حق سلطه اجتا افغانستان خلق آرزو درسی درسی نو بیای هم تکرارم چزمور حکومت به او دا افغانستان آینده نظام به دا ملی وحدت شکارن دویوی او یوازی او یوازی دا افغانانو پگر همکاری به افغانستان سلطه او امن ته او انشاءالله ترقی او سعادت ته ورسیم شیم.
بخش از صحبت های رئیس جمهور کرزی را در جریان کنفرانس خبری شنیدین. کنفرانس خبری آقای کرزی همی لحظه به صورت مستقیم از تلویزیون ملی پخش میشه و رادیو آزادی هم در جریان روز تا لحظات دیگر براتان جزئیات بیشتر در این مورد خواهد داشت. و آنچه در ادامه این برنامه می آید، کمپاین دکتر عبدالله عبدالله می گوید اعلان کمیسیون مستقل انتخابات به پیروزی حامد کرزی قابل قبول آنها نیست.
البته قرار است تا ساعات دیگر آقای دکتر عبدالله در یک واکنش رسمی به این اعلان موضع خود و موضع تیم خود در قبال اعلان کمیسیون انتخابات بیان بکنند.
مصاحبه داریم با یک مسئول کمپاین دکتر عبدالله، تا لحظات دیگر میشنوید. مبارزه جدی تر با فساد اداری، اوباما در صحبت با رئیس جمهور کرزی روی حل این مشکل تاکید کرده.
فساد اداری یکی از موضوعات گسترده است که دامنگیر دولت و ساختار نظامی باشد که برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی غیر قابل پذیرش است.
مردم از رئیس جمهور چه می طلبند؟
باید بر مردم خدمت بکنه و یک تغییرات بیاید.
ما یک کاری چند دار اختنه و چمون زوان در چه زدکار زمینه ما سایده که
امیا رای مردم خون مردم در نظر بگیره و به مطابق خونبه های از و خدمت کند.
میدانید چگونه باید در مقابل انفلونزای خوک خودتان را وقایه کنید؟ در همین برنامه میشنوید زن و زندگی، هم برنامه هفتگی ماست. با رادیو آزادی که باشید، از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه میشوید. همونطور که گفتیم، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیروزی حامد کرزی را به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان تبریک گفته. اوباما از کرزی خواسته تا در مبارزه با فساد اداری در حکومت نوش جدیتر عمل کند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز دور دوم انتخابات را لغو و حامد کرزی را برای 5 سال دیگر رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد. حالا قادر حبیب عکس العمل اوباما و برخی دیگر از رهبران جهان را در این مورد دارد.
بدنبال انتخاباتی که به خاطر ادعاهای تقلب نتیجه آن 2 ماه طول کشید، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فوراً از حامد کرزی خواست تا تلاش‌های بیشتر را برای از بین بردن فساد انجام دهد. اوباما در یک تماس تلفنی به کرزی تبریک گفت، اما از او خواست تا تلاش‌های جدی‌تری را برای محو فساد انجام دهد. اوباما به کرزی گفته است که این زمان است که در آن ما نوشتن صفحه جدید را بر اساس حکومتداری خوب آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور باراک اوباما گفت کرزی به او اطمینان داده که متوجه اهمیت این مقطع زمان است، اما اوباما افزود که واقعیت در حرف نه بلکه در عمل دیده خواهد شد. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید گفت حامد کرزی برنده انتخابات افغانستان اعلام شده است و او رهبر مشروع این کشور می باشد. وی گفت حال گفتگوهای جدی آغاز می شود.
Obviously, what will begin now that we know the government that will lead Afghanistan for the next 5 years, continue conversations about
governance. وای میگوید واضح است چیزی که حال آغاز می شود می دانیم این است که حکومتی که افغانستان را برای 5 سال آینده رهبری می کند با گفتگوها در مورد حکومتداری، جامعه مدنی و مبارزه با فساد ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که ما در تلاش های ما برای مسئول ساختن این کشور یک شریک مورد اعتماد داریم. بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد که برای پایان دادن به هرج و مرج سیاسی در افغانستان با حامد کرزی و عبدالله عبدالله در کابل ملاقات کرده بود، از تصمیم لغو برگزاری دور دوم انتخابات استقبال کرد و نخستین شخصیت بین المللی بود که به حامد کرزی تبریک گفت. بریتانیا که پس از ایالات متحده ای آمریکا بیشترین سهم را در 100,000 سرباز بین المللی در افغانستان دارد، نیز از کرزی خواست تا با اقدامات فوری افغانستان را در یک مسیر صلح‌آمیز قرار دهد. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در یک تماس تلفنی از کرزی خواسته است برای وحدت ملی در کشور زمینه سازی بکند. یک سخنگوی براون گفت آنها اهمیت صورت عمل رئیس جمهور را جهت طرح یک برنامه ایجاد وحدت برای آینده افغانستان مورد بحث قرار دادند. تقاضای آلمان از حامد کرزی انعکاس دهنده نظر بریتانیا بود. گویدو استرویلی وزیر خارجه آلمان در پاریس به خبرنگاران گفت آنها انتظار دارند که رئیس جمهور افغانستان برای اتحاد میان 2 کمپاین انتخاباتی کار کند و به گفته او کرزی تلاش کند که رئیس جمهور همه افغانها باشد. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز انتخاب دوباره کرزی را به حیث رئیس جمهور تبریک گفته و به او از حمایت همه جانبه اطمینان داده است. سرکوزی در نامه‌ای که از سوی دفتر او انتشار یافته گفته شما توانستید که از دور اول حمایت اکثر افغانها را به دست آورید و ای گفته فرانسه تا زمانی که نیاز باشد در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت. وزارت خارجه روسیه در پیام روحانی حامد کرزی گفته انتخاب او راه را برای تشکیل یک حکومت جدید ملی باز کرده است که وظیفه مهم آن برقراری ثبات در افغانستان می باشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در تماس تلفنی با کرزی گفته که انتخاب دوباره او را به حیث رئیس جمهور افغانستان از صمیم قلب تبریک می گوید. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز در تماس تلفنی مشابه با آقای کرزی انتخاب مجددش را تبریک گفته است.
قادر حبیب بود با گزارش در مورد پیروزی رئیس جمهور کرزی. یادواری میکنم که رئیس جمهور کرزی همین حالا در جریان سخنرانی در یک کنفرانس خبری در کابل است. مارشال محمد قاسم فهیم و عبدالکریم خلیلی هر دو معاونانش هم در جناح راست و چپش ایستادند که تا لحظات دیگر حتما براتون جزئیات بیشتر در این مورد را خواهیم گفت. اما چنانچه در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات دیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لغو و حامد کرزی را برای 5 سال دیگر رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد. حالا کمپاین دکتر عبدالله عبدالله میگوید که اعلان کمیسیون مستقل انتخابات با پیروزی حامد کرزی قابل قبول آنها نیست. سید فاضل سانچارکی از همین کمپاین:
البته قرار است تا ساعات دیگر آقای دکتر عبدالله در یک واکنش رسمی به این اعلان موضع خود و موضع تیم خود را در قبال اعلان کمیسیون انتخابات بیان بکنند.
خب در کل چه خواهد بود موقفشان؟ میشه روشن بسازین؟
به صورت کلی ما تردید داریم که کمیسیون انتخابات صلاحیتی اصدار حکم در چنین مواقع داشته باشد، چرا که کمیسیون انتخابات صلاحیتش تنها اعلان نتایج رأی مردم است. رأی مردم در دور اول نشان داد که آیا کسی برنده است یا برنده نیست. در دور دوم هم انتخابات برگزار نشده. کمیسیون انتخابات تنها میتونه رأی مردم و نتایج رأی مردم اعلان بکنه، اما این کمیسیون از لحاظ حقوقی صلاحیت این که یک کسی را برنده انتخابات اعلان بکند بعید می‌دانیم که چنین صلاحیتی داشته باشد.
خب آقای سانچارکی، از نظر شما گزینه بدیلش چی میتونست باشه؟ شما یک بار انتخابات را گفتین که باید به دور دوم بره و بعد از او گفتین که در انتخابات دور دوم شرکت نمیکنین. حالا که میگین این فیصله کمیسیون براتون قابل قبول نیست، پس بدیلش چی میتونست باشه؟
بهترین و مناسبترین بدیل برای مسئله برگزاری یک انتخابات شفاف دموکراتیک بود و از طریق آوردن اصلاح در کمیسیون انتخابات و تطبیق شرایطی که دکتر عبدالله ذکر کرده بودند، و این میتونست یک انتخابات شفاف در پی داشته باشه و نقش مردم، اراده مردم و مشارکت مردم را تمثیل بکنه، و این میتونست به نفع دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان باشه. به این شکل از حالت چیز خلاص شدن به نظرم یک ضربه بسیار خطرناک میتونه بر پیکر دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان تلقی شوه و او مشروعیت و اتوریته و اقتدار لازمه برای رهبری سیاسی افغانستان به وجود نبیاره.
خب قبلا بحثای در مورد مشارکت قدرت در حکومت نو افغانستان میان دو کمپاین در واقع مطرح میشد. چی از موقف رسمی شما در این مورد؟
مشارکت امر خوبی است، اما مشارکت باید بر محور برنامه باشه، نه بر محور شخصیت ها و افراد و یک تعداد کاراکترها. اگر محور مشارکت برنامه باشه میشه که رویش بحث گفتگو صورت بگیره. دکتر عبدالله یک طرح و برنامه برای تغییر داره، برای اصلاحات داره، برای مبارزه با فساد داره، برای تحکیم ثبات داره، برای مشارکت واقعی داره، برای احیای
اعتماد. اما دکتر عبدالله قبلا گفته بود که حاضر نیست در حکومت برهبری آقای کرزی کار بکنه و شریک باشه. به نحوه
طبیعی که دکتر عبدالله حاضر نیست در این تیم، در قالب تیم و مطابق برنامه حامد کرزی او کار بکنه. دکتر عبدالله روی برنامه خود استاد است. من عرض کردم که اگر مشارکت بر محور برنامه باشه و برنامه دکتر عبدالله محور کار قرار بگیره، میشه در مورد صحبت صورت بگیره. در غیر صورت گرفتن چند چوکی از آقای کرزی هیچ مشکلی افغانستان حل نمیکنه.
یعنی شما میخواین که با حکومت به رهبری آقای کرزی که حالا رئیس جمهور شد برای 5 سال دیگه کار بکنین یا خیر؟
ما مطابق برنامه آقای کرزی که اونا خواهان حسی موجود هستن، اونا خواهان ادامه یا تداوم رهبری گذشته خود در افغانستان هستن، به هیچ وجه ما نمیتونیم کار بکنیم. اما اگر هدف برنامه دکتر عبدالله و تطبیق برنامه دکتر عبدالله تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، انتخاب بودن راهی ها، آوردن اصلاحات، اصلاح سیستم اداری و مسائل مختلفی که در برنامه دکتر عبدالله مطرح شده، هدف اینا باشه، مسائل ملی است، ما حاضر هستیم به این مورد گفتگو بکنیم.
مصاحبه بود با سید فاضل سانچارکی از کمپاین دکتر عبدالله عبدالله.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یادآوری مختصر میکنم که رئیس جمهور کرزی همین حالا در جریان سخنرانی در یک کنفرانس خبری است، البته حالا در جریان سوال و جواب با خبرنگاران است. مارشال محمد قاسم فهیم و کریم خلیلی، هر دو معاونانش، هم در جناح راست و چپش ایستادند. سوال اینجاست که مقام های ارشد آمریکایی قبلا هم گفتند که باید شریک قابل اعتماد و مناسب در افغانستان داشته باشند. رئیس جمهور کرزی با توجه به موجود بودن چهره های قدیمی در حکومتش در چه حد میتونه یک شریک خوب باشه برای آمریکا و غرب؟ همین موضوع را با چالش‌های عمده فراراه حکومت نو آقای کرزی با نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل، در میان گذاشتم، با هم بشنویم.
مشکلات اساسی که در فراراه حکومت آقای کرزی قرار داره، یکی هی که جنگ با تروریسم است. برای این که سالهای آخر دور اول حکومت ریاست جمهوری آقای کرزی امرا با مشکلات امنیتی بوده که باید داره از پاسخ بگوید. مسئله بعدی مسئله قاچاق مواد مخدره و مسئله فساد است. فساد اداری یکی از موضوعات گسترده است که دامنگیر دولت و ساختار نظامی باشه که برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی غیر قابل پذیرش است.
بله استاد، چنانچه شما اشاره کردین، ببخشید که حرفتون رو قطع کردم، رئیس جمهور اوباما بیشتر روی مبارزه با فساد اداری گسترده تاکید کرده و مشاورانش هم گفتن که مسائل بسیار است که باید با رئیس جمهور کرزی در موردش به طور جدی صحبت بکنن. برخورد اداره اوباما را با اداره بوش، البته با رئیس جمهور کرزی، چگونه بررسی میکنین؟ کوتاه لطفاً.
زمانی که اوباما به قدرت رسید، مسئله تغییر مطرح کرد. اونا نمیخوان که به شکل سنتی که در 5 سال گذشته دولت بوش با آقای کرزی رابطه داشتن، هم چه رابطه داشته باشن. اونا میخوان در بدل هر اسکرک به افغانستان روان میکنن، در بدل هر سنتی که برای دولت افغانستان مصرف میکنن، برایند بسیار خوب داشته باشن، یک نتیجه مثبت بگیرن تا افکار عامه آمریکا را قناعت بکنن. به این منظور من فکر میکنم در صورتی که کرزی میخواد که امای جامعه بین المللی با خود آمریکا را با خود داشته باشه، باید یک دولت شایسته و نخبه را روی کار بیاره و از طرف دیگه بر مبنای مصلحت ها کوشش نکنه کسی را در پست هایی که مورد نظر است نصب بکنه، تا هی که در آینده جلو فساد هم گرفته شود و از طرف دیگه به عنوان یک همکار استراتژیک در پولی آمریکا باقی بمونه. در غیر من فکر می کنم که انتقادات شدید یک بار دیگه دامنگیر دولت جدید خود شد.
و باز هم همونطور که شما اشاره کردین، مقام های ارشد آمریکایی قبلا هم گفتن که باید شریک قابل اعتماد و مناسب در افغانستان داشته باشن. رئیس جمهور کرزی با توجه به موجود بودن چهره های قدیمی در حکومتش، در چه حد میتونه یک شریک خوب باشه برای آمریکا و غرب؟
ببین، یکی از بحث هایی است که همیال هم دوام داره، به خاطر از این کسانی که در هی دور در کمپاین آقای کرزی شریک بودن، کسانی بودن که در دور قبلی هم بودن، شخص های جهادی بودن و بعضی تکنوکرات های قدیمی بودن. در حقیقت شما نمیتونن پیدا بکنین که چهره حکومت جدید یک چهره جوان می باشه، معمولا افراد سنتی و کنکار هستند. در صورتی که آقای کرزی با هیچ تازه باید یک بار دیگر وارد کارزار دولت مداری شود، من باورم هیست که بار دیگر مشکلات سارایی در قرارداد گرفت و پاسخگوی مشکلات حاتی نخواهد باشه. برای هی که قناعت جامعه بین المللی و افکار را در افغانستان مساعد بکنه، مجبور هستند که باید تغییرات گسترده و جابجایی های جدید را در پست های دولتی و در اداره کشور انجام بدن. در غیر حال مشکلاتی که باقی مانده بیشتر خواهد شد و یک بار دیگر بحران دامنگیر دولت خواهد شد.
مصاحبه بود با نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل. حالا میشنویم که مردم از رئیس جمهور کرزی چه میطلبند.
بهترین کار شد به خاطر از اینکه چونی در انتخابات هم برنده بود، به خاطر از اینکه ما که برای زی رای دادیم یا دیگه مردم ها برای زی رای دادن، امید ما بایست که باید بر مردم خدمت بکنه و یک تغییرات بیاید.
من در کالیسیا ندارم وقتی نبود چه من زوران دچار زدکار زمینه مسایل کی آمین تکار پیدا کی چه زوران دپردو ممکن تا بیزارانشی.
اد کردیسیا ندارم من تقاضاره چه من تکمی وادی کرده چه من امنیت را ولی افغانستان که ند کردیسیا ندارم از من تقاضاره چه پرتول افغانستان که هاگا پشمال کی که پجنوب کی که پشرق کی پغرب کی بعدی او امنیت یا آمن داولی یا سلح را ولی
خاطر رای دادن بار اول از بی کلکای مردم بریده شده، گوشایشان بریده شده، حتی مردم قتل شدند. امیا رای مردم، خون مردم را در نظر بگیره و به مطابق خونبهای از او خدمت کند.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت 11:30 به وقت کابل است. قادر حبیب وارد استودیو شد با فشرده تازه ترین خبرها.
حامد کرزی پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور برای 5 سال آینده گفت برنده اصلی انتخابات مردم افغانستان است و پس از این برای علیه فساد در کشور مبارزه جدی خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و برخی دیگری از رهبران جهان به رئیس جمهور حامد کرزی پیام‌های تبریک فرستادند. 6 تن از ربایندگان در ولایت هرات بازداشت شدند. 2 انفجار 2 شهر بزرگ پاکستان راولپندی و لاهور را تکان داده است. فشارهای بین المللی بر ایران افزایش می‌یابد که پیشنهاد به میانجیگری ملل متحد را بپذیرد و بر نگرانی‌ها در ارتباط به برنامه هسته‌ای‌اش کاهش دهد. سپاه پاسداران انقلاب ایران به مخالفان حکومت هشدار داده که راهپیمایی‌های ضد آمریکایی را در جریان این هفته به تظاهرات جدید بدل نکنند. پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفته که 10,000 زندانی را آزاد کند. انتظار می‌رود رادوان کراجچ رهبر سابق صربهای بوسنیا امروز برای بار اول به محاکمه جنایات جنگیش حاضر شود. و 2 مقام ارشد ایالات متحده آمریکا در بیشتر از 1 دهه برای اولین بار وارد میانمار می شوند.
باز هم خوش آمدین از امروی صمیمانه تان تا این لحظه. تشکر، خوشحالیم که با ما هستین. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را براتان داریم. چنانچه پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور کرزی لحظات پیشتر سخنرانی داشت در یک کنفرانس خبری در کابل و حالا بیاییم که نکات عمده این کنفرانس بدانیم که چی گپای در این کنفرانس البته عمده بودن. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی از کابل همین لحظه با ماست. سلام برشنا، لطفاً ما و شنونده ها را در جریان نکات عمده این کنفرانس بگذار.
بله، با سلام خدمت شما. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که درست 1 روز پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخابات کشور یک جا با معاونینش مارشال قسیم فهیم و محمد کریم خلیلی صحبت میکرد، ضمن ابراز سپاس از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که برنده اصلی انتخابات مردم افغانستان هستند که در انتخابات جسورانه اشتراک کردند. او همچنان از تلاش‌های نیروهای بین‌المللی و افغان در تامین امنیت انتخابات و در کل پروسه انتخابات سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور گفت که خوشحال می بود در صورتی که دکتر عبدالله تا اخیر در پروسه انتخابات اشتراک می داشت، اما او از تطبیق قانون اساسی در کشور ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور گفت که دکتر عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی مبارزه زیاده کرد، به مناطق زیاد افغانستان سفر کرد و به عنوان یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات هم شناخته شد. همچنان شمار دیگر از کاندیدا از جمله دکتر بشردوست و اشرف غنی احمدزی هم به گفته رئیس جمهور در انتخابات تلاش زیاده کردند که نماینده روند دموکراسی در افغانستان است. حامد کرزی همچنان گفت که رقابت در جریان مبارزات انتخاباتی صرف برای انتخابات افغانستان بود و حال کار برای تحکیم وحدت ملی افغانستان صورت میگیره که به گفته او باید همه افغان ها در این پروسه تلاش بکنند. همچنان رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان بر مبنای مشارکت ملی ایجاد میشه و هر کسی که توانایی و لیاقت کار داشته باشد در این حکومت جا خواهد داشت. چیزی است که آقای کرزی در گذشته هم انجام داده بود، اما تعبیر اساسی از این حرکت بیشتر مسئله ائتلاف بوده که همه از این حرکت انتقاد میکردند. به گفته آقای کرزی افغانستان از نگاه فساد اداری بسیار بدنام شده و او تلاش میکنه تا لکه بدنامی فساد از دامن کشور پاک بکنه. او همچنان گفت که تلاش خواهد کرد تا به همه مردم افغانستان و جهان روشن شود که تلاش های افغان ها در زمینه از بین بردن فساد نتایج مثبت هم در پی دارد. به طور خاص او به موضوع تقویت کمیسیون مبارزه با فساد اداری در افغانستان اشاره کرد و گفت که با تغییر یک فرد و افراد نمیشه مشکلات حل کرد، بلکه در ایجاد سیستم بهتر تلاش صورت خواهد گرفت. همچنان به مسئله آشتی با مخالفین اشاره کرد و گفت که در همکاری با کشورهای جهان روند مذاکره و مصالحه را دنبال میکنه. آقای کرزی گفت که فکر میکنه مخالف در افغانستان نداره و همه دوستان وی هستند و میخواهد تا همه در پیشبرد امور کشور سهم داشته باشه. همچنان آقای کرزی گفت که در روابط خود با کشورهای منطقه و جهان هم تلاش بیشتر خواهد کرد و به خصوص با ایالات متحده آمریکا که کمک کننده و دوست افغانستان است. بله،
تشکر برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی از کابل. نکات عمده کنفرانس خبری رئیس جمهور کرزی را با ما شریک ساخت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید، اما حالا میپردازیم به تحولات ایران. فشارهای بین المللی بر ایران با گذشت هر روز بیشتر می شود تا تقاضاهای جامعه بین المللی را در خصوص برنامه هسته‌ایش بپذیرد. تازه ترین تحولات در این مورد را از قادر حبیب می شنویم.
فشارهای بین المللی بر ایران افزایش می‌یابد که پیشنهاد به میانجیگری ملل متحد را بپذیرد و به نگرانی‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش کاهش دهد. محمد البرادعی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا هر چه زودتر به این پیشنهاد پاسخ دهد. در این توافق از ایران خواسته شده تا یورانیومش را برای غنی‌سازی و استفاده به حیث مواد سوخت هسته‌ای به خارج بفرستد. البرادعی گفت: بنابراین از ایران می خواهم هر چه زودتر آماده ارائه پاسخ به پیشنهاد اخیر من که به اساس ابتکار ایالات متحده، روسیه و فرانسه صورت گرفته پاسخ دهد. هدف از این پیشنهاد دخیل ساختن ایران در یک سلسله تدابیر می باشد که می تواند موجب ایجاد اعتماد و باور شود و راه را برای یک گفتگو شنود همه جانبه و واقعی میان ایران و جامعه بین المللی باز کند. دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا و همتای روسیه سرگی لاوروف در مسکو نیز اظهارات مشابه داشتند. دیوید میلبند گفت: وی میگوید ما هر دو میخواهیم پاسخ سریع از رژیم ایران در ارتباط با پیشنهاد ریاکتور تحقیقاتی تهران داشته باشیم. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران با یک مقطع اساسی روبرو می باشد و پذیرش این توافق نشانه خوب خواهد بود که ایران نمی خواهد منزوی باشد و خواهان همکاری است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفته مذاکرات شش قدرت جهان با ایران تاکتیک های تأخیر را تحمل نخواهد کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران خواهان بررسی توافقنامه پیشنهادی شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی گفت تهران آماده گفتگوهای بیشتر در ویانا می باشد تا روی جزئیات به دست آوردن مواد سوخت هسته‌ای کار شود.
گزارش بود در مورد تازه‌ترین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران. 11:39 دقیقه به وقت کابل است و حالا گزارش داریم در البته مصاحبه داریم در مورد ای که انفلوئنزای خوکی چگونه یک بیماری هست. پیش از این میشنویم که اعضای ولسی جرگه افغانستان شیوع انفلوئنزای خوکی را در افغانستان یک مشکل بزرگ خوانده. اونها از وزارت صحت عامه خواستند تا برای جلوگیری از گسترش این مرض بیشتر تلاش کنند. معین وزارت صحت عامه در این جلسه گفت که به منظور جلوگیری از گسترش ویروس انفلوئنزای خوکی یا H1N1 در کشور به ده‌ها میلیون دلار ضرورت است. اما میدانید چگونه باید در مقابل انفلوئنزای خوک خودتان را وقایه بکنین؟ پیش از ای بیاین بفهمیم که خود انفلوئنزای خوک چگونه مریضی است. دکتر همایون همت از جرمنی.
انفلوئنزای خوک یک بیماری ویروسی است که از خاندان انفلوئنزا H1N1 است. یک مرضی ویروسی نهایت ساری و اکثرا کشنده می باشه. ویروس ای اکثرا در جوانا بالخصوص در اطفال و مادرها و خانمایی که آسیب پذیر می باشه، یا در وقت حمل، یا در وقت ولادت، و یا در وقت شیر دهی، و اطفال و بالخصوص مردمانی که مرد و زنی که به امراضی مزمن شکر و گرده و قلب گرفتار می باشه وار زود می گیره و اکثرا سبب بدون علاج سبب مرگ میشه.
یک نفر چطور بفهمه که به انفلوئنزای خوکی دچار شده؟
بسیار سوال خوب و معقول است. با شکل ناگهانی تب بسیار بلند، اقلا 38.5 درجه، درد گلو، درد عضلات و مفاصل، گاهی استفراق و دلبدی و گاهی هم اسهال همراه زیبی باشه. این مرض به شکل آنی می باشه. وقتی که ویروس در وجود انسان داخل میشه، دوره نقاهتش بین یک تا سه روز است، لیکن اگان وقتی تا 4-5 روز هم خود پت نگاه میکنه و باز به شکل اعراض آنی خود تبارز میده.
دکتر امت، همونطور که شما گفتین که این مریضی ساری هست و خطرناک و کشنده، چرا کشنده است؟
کشنده به این شکل است که وقتی که در وجود داخل میشه، تمام میخانیکت دفاعی بدن بالخصوص از اطفال و جوانا و اشخاص یعنی پذیره واره ای برهم میسازه. وقتی که سیستم دفاعی از بین میره، مرگ دادان دروازه استاد میشه.
برای شنونده ها بگوین که چگونه میتونن البته وقایه بکنن خود در مقابل انفلوئنزای خوکی. همون نکات را که باید مد نظر بگیره مردم کدام ها هستن؟
این مریضا باید فورا اول از اعضای فامیل جدا شوه، یک، و به شکل آنی این مریضا باید به شکل بسیار زود به مراکز طبی چی برسه، اونجا معرفی شوه. جلوگیریش ایست که باید قطعا باید تماس با امرای ازی مریضا نشوه. دو، ما از تمام وطندارای خود خواهش میکنم که به شکل عاجل ایره فیصله کنه. بغلکشی و روی ماچی یک طریقی مهم و برازندی سرایت ازی مرض است که مرض کشنده است. از این خاطر این بغلکشی و یه چیزها را باید بالکل منصرف شوند. دو، واسه کوشش شوند که اقلا کسی که به این مرض مبتلا میباشه از او اقلا 1-1.5 متر مسافه باید گرفته شوند.
مصاحبه بود با دکتر همایون همت در جرمنی. خودتان را در مقابل انفلوئنزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه دو بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه یک بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری می کنید، حتما با یک دکتر متخصص مشوره کنید.
امیدواریم از شر این مرض و امراض دیگر در امان باشین. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها، تحلیل ها، مصاحبه ها و اینها در این برنامه. اما برنامه ما تا هفته شام مثل هر روز ادامه داره و حالا طبق وعده بیاین که برنامه هفتگی زن و زندگی رو بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرانقدر، امید است روزهای خوشی را بگذرانید. در این برنامه گزارشی را تهیه کرده ایم درباره کنفرانس 30 روزه کاروان صلح و موقعیت زنان که هفته قبل در کابل دایر شد.
اگر تنها در شهر کابل تعداد زنها دسترسی به کار ندارند، مگر تعداد زیادی در ولایات و قصبات دسترسی به کارها ندارند.
به تعقیب آن گفتگوی ما را با شهلا شایق مسئول رادیوی نرگس در ولایت ننگرهار خواهید شنید.
بسیار علاقمندی به خاطر نشان میدن که عام ما زن هستیم و بسیار زیاد شنونده داریم.
خلاصه رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته در آخر برنامه پیشکش میگردد، با ما باشید. بروز شنبه گذشته کنفرانس 30 روزه با نام بنبست های صلح و موقعیت زنان در کابل دایر شد که در آن ده ها تن از زنان مرکز و ده ولایت افغانستان شرکت کرده بودند و روی موضوعات صلح و چالش هایی که در این راستا موجود است صحبت کردند. کنفرانس صلح در حالی در افغانستان دایر می شود که تعدادی از زنان افغانی که در جنگ های افغانستان شوهران و ناناوران خانواده هایشان را از دست داده، حالا در کنار جاده ها و سرک ها نشسته و گدایی می کنند. گزارشی را در این باره تهیه کردم که توضیحات بیشتر آن را فوزیه نوری پیشکش می کند.
هفته قبل کنفرانس 30 روزه با نام بنبست های صلح و موقعیت زنان با اشتراک 80 زن از مرکز و برخی از ولایات افغانستان در کابل دایر شد. فراهم آوری صلح، سهیم ساختن زنان در پروسه های مذاکره با مخالفان دولت، دسترسی زنان به شغل و بعضی مسائل دیگر از جمله موارد بارزه بود که در این جلسه روی آن بحث شد. سیده مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان که در این کنفرانس سخن می گفت، پیشنهادهای را به نمایندگی از زنان افغان به جامعه جهانی و دولت افغانستان ارائه کرد.
توجه به صلح و از میان بردن عوامل و انگیزه های تهدید کننده صلح باید در محور توجه قرار بگیرد و اولویت نخست در پروسه بازسازی را تشکیل دهد. تجارب چند سال گذشته بیانگر است که جنگ و خشونت روند بازسازی را در عرصه های مختلف مورد تهدید قرار داده و سبب خسارات بزرگ مالی شده. باید در پروسه بازسازی به مسئله کاریابی و معیشت زنان در نقاط مختلف کشور توجه شود.
جنگ های چندین ساله در افغانستان زیربناهای اقتصادی این کشور را سخت متضرر ساخته است. زنان این کشور به مثابه قشر وسیع از جامعه از این آسیب به دور نماندند. زنان زیاد شوهران، پسران و نان آوران خانواده های خود را در جنگ از دست دادند و اکنون با مشکلات زیاد روبرویند. مشکل اقتصادی مهمترین آن است. شمار روزافزون زنان فقیر و گدا در مرکز شهرها و ولایات میزان بلند فقر را در میان زنان افغان نشان می‌دهد. زنان دیده می‌شوند که همه روزه در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها نشسته گدایی می‌کنند و با پول ناچیزی که از این طریق به دست می‌آورند نمی‌توانند با آن مصارفشان را فراهم نمایند. یک تن از زنانی که در کنار جاده گدایی می‌کند می‌گوید که شوهرش را در جنگ‌ها از دست داده و حالا مجبور شده که به خاطر سیر کردن شکم اولادهای یتیمش گدایی کند.
حالا اولاد ما یتیمات گشنه مانند. نان ما بین می گدایی پیدا می کنم. سه تا که اولادارم خورد خورده. ای بی گدایی نمیشه. هر چی که پیدا می کنه با ما کنه که اولاد ما یتیمات گشنه نمانه.
شفیقه یک تن از زنان افغان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس صلح در کابل با درک بیکاری بیش از حد زنان گفت یکی از راه‌هایی که زمینه‌های کاری را برای تمام اتباع افغانستان به خصوص زنان را فراهم کرده می‌تواند رسیدن به صلح دائمی است. او می‌گوید
باید زمینه کار برای تمام اتباع افغانستان به وجود زیادتر برای زنان زمینه کار مساعد شود، بخاطر که اگر تنها در شهر کابل تعداد زنها دسترسی به کار و دارند، مگر تعداد زیادی در ولایات و قصبات دسترسی به کارها ندارند، زمینه های کارهای حرفه‌ای برایشان ایجاد شود. همین زنها زیادتر خواهان زمینه کار هستند.
هرچند بعد از فروپاشی رژیم طالبان اوضاع در افغانستان بهتر شده و زنان افغان می توانند در زندگی اجتماعی سهیم شوند، با دفاتر، مکاتب و پوهنتونها و دیگر مؤسسات تعلیمی و تحصیلی و کورس ها بروند، اما بیکاری و نبود امنیت نگرانی هایی است که همچنان در ذهن و روان زنان باقی مانده است.
رادیوی نرگس از مدت 3 سال به این طرف با برنامه های تعلیمی، صحی، ذوقی و تفریحی در مرکز و چند ولسوالی ولایت ننگرهار از ساعت 6 صبح الی 12 بجه شب نشرات دارد. مصاحبه را می شنوید که با شهلا شایق، مسئول رادیوی نرگس در ننگرهار انجام دادیم. خانم شایق در آغاز درباره این که نشرات رادیوی نرگس چقدر در زندگی زنان ننگرهار مؤثر بوده است گفت:
زنان ما علاقمندی زیادتر نشان میدن و با بسیار علاقمندی در برنامه های لایف ما و موضوعات که ما درباره زندگی زنان، درباره ولور، در بد دادن و آن مشکلات که زنان ما دست به گریبان هستند لایف بر ما میگن. بسیار علاقمندی به خاطر نشان میدن که همه ما زن هستیم و بسیار زیاد شنونده داریم و نه تنها زن بلکه ما مردا هم داریم شنونده. ما سروی داریم که بسیار شنونده داریم، در مدت کم زیاد علاقمند داریم. منطقه زندگی میکنیم کجا همه پشتون هستن برتان معلوم است. تعصبات زیاد از اراده ما کس همه کارکنایش زن هستن، یعنی مرد هیچ موجود ندار. به این خاطر علاقمندی زیادتر نشان میدن.
خب خانم شایق، شما گفتیم که تعصبات خانوادگی در ولایت ننگرهار بیشتر است و زنان زیادی را تحت تاثیر داشته، پس ارتباطات شما با شنوندهایتان چطور است و شنونده چگونه مشکلات خود با شما مطرح می سازن؟
اداره ما تلفن داره، تلفن خاص برای زنان. اون مشکلات که اینا دارن، زنایی که نمیخواین صدایشان نشر شود، با غیر از یک صدا اینا نشر شود، بر ما میگن که درباره اینی موضوعات یک برنامه خاصی که ما داریم از طرف صبح لایف موضوع انتخاب میشه. مثلا موضوع انتخاب میکنیم درباره بد دادن، پس خود این زنا که هستن لایف هم را ما ارتباط میگیرن و موضوعات هم چی میکنن و آن زنایی که نمیتونن ارتباط بگیرن اینا بر ما میگن اینی موضوع را در برنامه انتخاب کنیم که ما زیاد مشکلات داریم و وقتی این شنیده میشود و فامیلای ما زیاد بری گوش میتن و میگن که زیاد تغییر آمده در زندگی ما. این گفته های خود شنونده ماست که صف شدگیش هم داریم و نامه ها هم داریم و همچنان لایف هم از که صحبت میکنن و کسی که مشکل دارد اولین نقطه‌ای که فکر میکنن شاید ما حل آن را بدانیم امیجاست. وضعیتر ما پرونده حقوق بشر و اینا را هم دعوت میکنیم و مشکلات بسیار خاصی که نداشته باشن با اونا در میان میگذاریم و مشورتن به خاطر حل آن کوشش میکنیم. مثلا فامیل اینا اجازه نمیدن که اینا تعلیم کنن، اینا را بدون رضایت به شوهر دادن، در بد دادن، در بدل دادن و بعد از اون کدام مشکلات خانوادگی که اینا دارن زیاد کوشش میکنیم که اینا میارد برنامه های خود داشته باشیم.
وضعیت امنیتی چطور است؟ آیا شما میتونین به راحتی به طرف کار برین؟
شما میفهمین منطقه ما منطقه دوردست است، گرچه جلال آباد قدر دور نیست، مگر زیاد مشکلات امنیتی داریم و بسیار بدتر است. دخترای ما یعنی کارمندای ما ده چادریا به وظیفه خود میآیند و بسیار بدتر سوجا تعصبات زیاد است، تعصبات خانوادگی. مثلا وقتی که کارمندای ما میآیند در طرف رادیو پشت سر خانه هاشون شبنامه ها انداخته میشه و از طرف تلفن تهدید میشیم، ولی ما این کار را شروع کردیم و از این چیزا نمیترسیم تا که توان ما هست برنامه های خود دوام بدیم.
مشکل عمده که شما گفتین در ولایت ننگرهار است که به این سبب زنان و دختران زیادی نمیتونن به مکتب روان و بعد خاطر کار کنن، چی فکر میکنین به خاطر علی این موزله چی کارهایی باید صورت بگیره؟
برنامه های آگاهی یا ورکشاپ ها داشته باشن تا این تعصبات فامیلی از بین بره. اگر تعصبات فامیلی از بین نره دیگه زنان نمیتونن پیشرفت کنن. هر قدر دولت ما بگه که آزادی است بر زنان یا زنان آزاد هستن، اگر در فامیل اونا را کس آزادی نده اونا نمیتونن آزاد باشن. باید دولت دهی حساب توجه کنه.
مصاحبه بود با شهلا شایق، مسئول رادیوی نرگس در ننگرهار. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
با گزارش آژانس خبری روز، به روز چهارشنبه گذشته برای 2 زن تجارت پیشه افغان جواز کار در داخل پایگاه نظامی نیروهای تیم بازسازی ولایتی بلخ داده شد. فریبا مجید، رئیس امور زنان ولایت بلخ گفت بر بنیاد پیشنهاد اداره امور زنان بلخ مبنی بر گشایش 2 باب دکان برای زنان، جواز کار برای این 2 زن تجارت پیشه داده شد. و افزود در داخل این پایگاه سربازان خارجی صنایع دستی زنان را با قیمت مناسب خریداری می کنند و این کار در رشد اقتصادی زنان تجارت پیشه مؤثر می باشد. اشیای برای فروش زنان شامل قالین، قالینچه، پوش بالشت، رومیزی و اشیای مهردوزی می باشد. طبق گزارش آژانس خبری روز، به روز سه شنبه هفته گذشته قماندان تیم بازسازی ولایتی ایتالیا حدود 2 تن پیاز زعفران را به انجمن زنان زعفرانکار ولسوالی غوریان ولایت هرات توزیع کرد. بشیر احمد احمدی مدیر عمومی ترویج ریاست زراعت ولایت هرات گفت همکنون در ولایت هرات 250 هکتار زمین زیر کشت زعفران قرار دارد و یبزود امید می رود در سال جاری دهقانان بتوانند 1000 کیلوگرم زعفران را از این زمین ها به دست بیاورند. زعفران گیاه قیمتی است که سال گذشته بیش از 100 تن پیاز زعفران به ارزش 7 میلیون افغانی در این ولایت حاصلات داشته و بیش از 800 کیلو زعفران هرات به خارج از افغانستان صادر شده است. آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که هفته قبل مسابقات والیبال میان لیسه های دخترانه پلخمری ولایت بغلان آغاز شد. نجیب الله عامر ورزشی ریاست معارف بغلان گفت این مسابقات به اشتراک 4 تیم والیبال دخترانه شهر پلخمری آغاز شده و 4 روز ادامه می‌یابد. مسابقه‌ای که به روز اول میان تیم والیبال لیسه نسوان زمانخیل و لیسه نسوان معدن صورت گرفت، 3-0 به نفع تیم لیسه زمانخیل به پایان رسید. به گفته مسئولان این مسابقات به هدف رشد استعدادهای دختران ورزشکار معارف راندازی گردیده بود. گزارش آژانس خبری پژواک هاکی است که هفته قبل ریحانه 40 ساله که در دروازه دفتر مقام ولایت کاپیسا شغل تلاشی داشت، شب 4 عقرب در منزلش کشته شد. عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان گفت ریحانه ساعت 10 شب در منزلش توسط فیر کلاشینکوف کشته و پسر 15 سالش جراحت برداشته است. به گفته ظریفه دختر 13 ساله ریحانه آنها با هیچ کس دشمنی نداشته و نه هم تا حال از طرف کسی تهدید شده بودند. اما پاسوال مطیع‌الله صافی قماندان امنیه کاپیسا میگوید طالبان چندین بار ریحانه را تهدید کرده و اخطار داده بودند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. خداوند نگهدارتان.